بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بس در فقه نكاح در مسألة محل ابتلاء شاید در حال حاضر به نحو اشد و در قدیم الایام شاید به این شدت هم نبوده، ولی از اینکه قوم لوط گرفتار یک چنین مخمصه ای شده بودند و به عنوان یک پدیده رفتاری در تاریخ مطرح شده، خب نشون میده که به تعبیر حالا خود شیطان وقتی که خواست جریان خلافت آدم را به نوعی زیر سوال ببره و در حقیقت میخواست یک دستکاری کنه در نظام احسن خدا که آدم ابوالبشر را برای مدیریت زمین و خلافت الهی در زمین خداوند انتخاب کرده بود، خب روشن شد که جناب آدم علیه السلام نیاز به حمایت‌های فراوان داره از طرف خداوند متعال، و این حمایت‌ها در همون اولین مرحله آماده سازی آدم برای قبول خلافت یا تحمل خلافت الهی روی زمین به اینجا کشیده شد که ملائکه زیر بار رفتن و قبول کردن خلافت آدم را، شیطان نپذیرفت این خلافت را، و در حقیقت شیطان برای ضرب زدن به آدم مسیری را دنبال کرد و دنبال می کند که در این مسیر آدم را از مسیر طبیعی تکامل خودش منحرف می کند. ولهذا در آیات متعددی هست که شیطان شگردهای فراوانی را برای این انحراف، به انحراف کشاندن مسیر تکاملی و حرکت تکاملی انسان طی میکنه. یکی از اون مسیرهای انحرافی این است که هر چیزی را خداوند متعال بر اساس یک سنت الهی قرار داده و اون را برای انسان پسندیده، شیطان بنا را بر معارضه و مخالفت در اون قرار میده. اگر مسیر طبیعی حرکت تکاملی انسان بر این باشد که یک ازدواج سالمی داشته باشه و در این ازدواج بتواند تمام عناصر لازم برای بالا بردن ظرفیت‌های وجودی خودش به فعلیت برسونه، شیطان میاد یا دست انداز ایجاد میکنه یا میاد یک به تعبیر خودش یک نوع تزیین و یک نوع آرایش کند و یک ابتکاری را به عنوان یک ابتکار، همینطور که الان بعضی ها کارهای خارق العاده انجام میدن که فقط برای گینیس مثلا بره ثبت بشه و انسان ها در اونجا افتخار کنن به اینکه یک اسمی اونجا دارن به عنوان یک مبتکر و یک مخترع. شیطان این را استفاده از این اهرم را در برخی از آیات قرآن لعزینن لهم و لآمرنهم و یبتکن آذان انعام و امثال اینها به صراحت در این آیات شگردهای شیطانی مطرح میشه. یکی از اون شگردها هم همینه که طبق روایاتی که بعضی از روایاتی که راجع به سبب انحراف قوم لوط به سمت همجنسگرایی و ایجاد انحراف در مسیر ارتباطی میان انسانهایی که آفریده شده اند تا اینکه یک مسیر تکاملی را طی کنند و یک جامعه بشری سالم را به وجود بیارن، همین است که مسیر طبیعی و منطقی تولید نسل و تکثیر نسل را شیطان می آید و اون را به نوعی منحرف می کنه. خب اگر رابطه دوباری زوجین داشته باشن، اونجا که نطفه مستقر نمیشه و این تولید نسل به تولید نسل منتهی نمیشه. حالا ممکنه در شرایط خاصی نطفه فرض کنید به جهشی یا به طور فرض کنید غیر مقصود و بره و در رحم مستقر بشه مثلا، اما به طور طبیعی این نطفه هایی که با چه شگرد های خداوند متعال این غذایی که انسان میخوره تا اینکه به نطفه تبدیل بشه و بتونه به تولید نسل منتهی میشه، همه اینها ضایع و باطل بشه. لذت جویی و کام جویی انسان ها را هم حتی میتونه یک مسیر انحرافی برای اون به وجود بیاره که ما شاهد این دخالت های شیطانی برای ایجاد انحراف در مسیر لذت جویی انسان و به جایی ممکنه برسه که دیگر مسیر طبیعی برای انسان بشه یک مسیر غیر طبیعی و غیر مفید شده. قرآن کریم هم این را برای بعضی از این گروه ها و اقوام بیان کرده. اینقدر انحراف عادی میشه و اینقدر این انحراف از مسیر طبیعی به کجروی منتهی میشه که اگر یک کسی بخواد پاک باشه، پاک دامن باشه، به عنوان یک امر شاذ، یک استثناء در حرکت اجتماعی تلقی میشه، طوری که آیه کریم فرمود اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، چون اینا پاک دامنن و میخوان پاک دامنی خودشون را حفظ کنن، اینا باید اخراج بشن، اینا بر خلاف وزش باد تند و شدید انحرافی شیطانی دارن حرکت میکنن. خب این یک هشداری است در قرآن برای ما که ما هر زمان در معرض روش‌های انحرافی شیطان قرار داریم و ما میتوانیم از این جهت یک آسیب بسیار بسیار زیادی متحمل بشیم، به خاطر اینکه شیطان می آید و اون لذت طبیعی و منطقی و مسیر هموار را با تزیین ها و تسویل ها و تشویق های با شگرد های مختلف که در طول تاریخ نمونه های آنها را داریم می بینیم و می شنویم و تدوین شده. جامعه ما الان با آن روبروست و مسیر طبیعی و منطقی به شکل مسیر شاذ و استثنائی و خروج از طبیعت. در امامزادهی بودیم، دستور داده شد که آقای خانم هایی که حجاب ندارن چادر بپوشن. یه خانم محجبه آمد، محجبه ها آمد گفت که چرا شما به این دخترهای من یا این دخترها که حالا حجاب آنچنانی ندارن شما دستور میدید چادر بپوشن؟ والله این کار درست نیست. خودش محجبه است ولی دستور گرفتن حجاب را در اون هم امامزاده ای که محترم است و واجب الاحترام، این را به عنوان یک امر غیر صحیح تلقی میکنه. ببینید چقدر حجاب واجب الان امر به معروف شد یک منکر به نظر این خانم. و این چطوری میشه؟ این چه اتفاقی افتاده از لحاظ وضعیت فرهنگی ما بعد از 40 و اندی سال که ما بیاییم و اینجا ببینیم که خانم مؤمن متدین نمازخون ما نسبت به فرزندان خودش احساس میکنه دارن دیگران ظلم میکنن که دارن به او دستور حجاب میدن یا قانون حجاب را برای او مطرح میکنن و به عنوان حجاب اجباری در مقابل حجاب اختیاری صفحه جدید باز میشه برای بگو مگو و برای فرار از این وظیفه حجاب گرفتن. و بگذاریم از اینکه این نوع از شل آمدن در تطبیق احکام الهی به جاهای باریکتری میکشد که در این روزه در کشور شاهدش هستیم و به بیهجابی، یعنی بدهجابی به بیهجابی و بیهجابی به یک نوع خلاعت و یک نوع به فساد کشندن نسل جوان ما منتهی می شود. بگذاریم از این، یعنی این هم خودش دو تا آفت اینجا وجود داره. خب شیطان، میخوام بگم که اینها شیطان همه اینها رو ترسیم کرده و برنامه ریزی کرده و میاد یک مسیر غلط را آنچنان بزک میکنه، همونطوری که الان نسبت به این بعضی اعضاهایی که الان جوانهای ما خیلی به آنها تعلق دارند، همین سوسیس و کالباس اینا، اون آقایونی که میدانند در چنین غذاهایی چه ضررهای سهمگینی برای نسل حاضر ما هست، اما اونچنان بزک می شود که این می شود غذای مطبوع و غذای مورد علاقه جوان ما. خب در رفتارها هم ما همین مشکل رو داریم و این یکی از تخصصهای شیطان، تخصص شیطان در ایجاد مسیرهای انحرافیه. خب این مقدمه لازم بود در این که مشخص بشه که در اینجا ما در حقیقت اگر یک نگاه تاریخی به این بحث بکنیم، این بحث وطی در دوبر که به عنوان یکی از مسائل مورد سؤال یا مورد ابتلا در روابط بین زوجین مطرح میشه و حتی گاهی شده افراد به خاطر این مسئله به طلاق کشونده شده زندگیشون، یعنی اینقدر یک فرد احساس میکنه که از حقوق جنسی محرومه به گونه ای که اگر این ارتباط جنسی برقرار نشه احساس میکنه که نمیتونه از این زندگی لذت ببره و این منتهی میشه به هدم و انهدام قانون خانواده. چرا؟ چون این مسیر مسیری نیست که تکثیر نسل و فرزند آوری در درون اون باشه، بلکه مسیریست بر خلاف فلسفه و هدف تکثیر نسل. به عبارت دیگر این بحث را میخوام بگم که ما دو جور داریم بحث میکنیم. یه بار منهای اون نظام جامعه خانواده این بحث را داریم نگاه میکنیم و یه بار با اون نظام جامعه خانواده. اگر منهای نظام جامعه خانواده بحث کنیم، همینی که الان ما در بحث های صاحب حدائق داریم میبینیم که جمع روایی یا جمع دلالی میکنه بین روایات مجوزه و نافیه یا حمله بر تقیه میکنه، که حالا ایشون این کراهت شدیده را نقد کرده، گفته این کراهت شدیده را از کجا آوردید؟ یا اینجا ما قائل میشیم به جمع دلالی بین این روایات مجوزه و نافیه، یا اینجا حمله بر تقیه میکنیم اگر ما این جمع دلالت برفرض این دو دلالت در قوه در مسافه یک دیگر قرار بگیرن، یعنی ظهور در تحریم ظهور در جواز، نه اون بحثی که ما جلسه پیش اشاره کردیم نص در جواز و ظهور در تحریم، اون یک مسیر بود. حالا اگر تنزل کردیم و اومدیم گفتیم که هر دو ظهور دارن و این دو دلالت از لحاظ قوت دلالت در هماورد هم و در عرض هم هستن، ایشون فرماید اینجا راهش این است که ما بگیم این یکی از این دو مدلول، یکیش موافق تقیه است یکیش مخالف تقیه است. ولذا اینجا ایشون فرماید چون اکثر عام من کردن این ارتباط را، خب ما اینجا حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر تقیه میکنیم و احتیاج نیست ما اینا حمله بر کراهت کنیم، یعنی حتی کراهت هم ازش در نمیاد اینجا با این حمله بر تقیه. خب به همین خاطر این نگاه به این مسئله، یعنی منهای اون نظام جامعه خانواده و منهای اون این شگردهای شیطانی در ایجاد انحراف در روابط میانه انسانها، یعنی اگر ما خروجی این حرکت را وقتی ما اجازه بدیم این نوع ارتباط را و این ارتباط بشه یک ارتباط متعارف و حتی بشه که از حقوق، یعنی یک زوج بگه حق من است که من برای ارتباط جنسی من میخوام از غیر مسلک و مسیر طبیعی استفاده کنم. خب در اینجا اگر این را ما به طور مجاز دانستیم و هیچ نوع کراهتی، محدودیتی، رضایت طرف مقابل و آره هیچ یک از اینا را مطرح نکنیم، این جایزه و اون روایت مانعه اونا موافق تقیه هستن. اگر ما این مسیر را بگیریم، این مسیر به کجا منتهی میشه؟ به اینجا منتهی میشه که این نوع رابطه میشه عرفی، عادی، معمولی، متعارف و در آخر این مسیر ما از بحث فرزند آوری و تکثیر نسل ما دور میشیم به طور منطقی و این خودش باعثش میشه، باعث یک چالش جدید میشه که آیا ما اگر این بحث را با این نگاه، با این نگاه محدود فقط روایات و روایات را در چارچوب نظام جامعه خانواده نیاریم، آیا ما میتوانیم مثل صاحب حدائق در این بخشی که اومده و مدعی شدیم که اینجا ما قائل به جواز میشیم و من را بر اساس تقیه داریم تفسیر میکنیم؟ فکر میکنم در اینجا ما باید یه تجدید نظر بکنیم در بحث این مسئله و یکی این که حداقل اقلش همون که کراهت یا کراهت شدیده را مطرح کردم که این کراهت میتواند یک دستاندازی ایجاد کند در این مسیر و میتواند برای زوجه یک دستاویزی باشد برای عدم تمکین و اینطور نباشد که برای طرف حق قائل بشود، یه حق منطقی، یه حق منطقی برای او قائل بشه که اینجا ادعا کنه حق من در اینجا تضییع میشه اگر ما من به این رابطه، این نوع رابطه جنسی بخوام اهمیت دادم. و به این ترتیب این یک دست انداز. یک دست انداز دیگر همطور که بعضی روایت اومده که اگر او راضی باشه، اگر او راضی نباشه، عدم رضایت او حق داشتن زوج را سلب میکنه و به او اجازه نمیده که ادعای محق بودن بکنه، چون این اذیت و آزار داره برای یک انسان طبیعی. معلومه این رابطه مقعدی عضلهی که اگر شل بشه چه تبعاتی و چه آثار سویی در زندگی انسان به وجود میاره و به تعبیر بعضی از بزرگان این مثل آب دریاست که اگر کسی بخواد با این آب از تشنگی رهایی پیدا کنه نمیتونه، چون این رابطه جنسی یا شهوت یا نیاز جنسی هر قدر انسان در اون مسیر پیش روی کنه به آخر نمیرسه و نمیتونه احساس رضایتمندی کنه. در نتیجه این منتهی میشه به نفی رابطه زوجیت در دراز مدت، چون نمیتونه این همسر نیازهای این شخص را به طور دائم و تا آخر عمر خانوادگی خودشون این را ادامه بده و لذا میتونه این رابطه به یک نتیجه معکوس و یک نتیجه منفی منتهی بشه. خب اگر ما اینجور نگاه کنیم به این مسئله، یعنی به آثار دور و نزدیک مترتب بر این نوع از رابطه جنسی، چه بسا اینجا از باب وجود یعنی مناسبات حکم موضوع یا از باب توجه به ملاک مجوز رابطه جنسی یا مطلق بودن رابطه جنسی و بی حد و مرز بودنش ما توجه جدیدی داشته باشیم و بگوییم که اینطور هم نیست که این رابطه بدون هیچ ضابطه است، حتما یک ضابطه ای داشته باشه، باید داشته باشه. اون ضابطه حفظ کانون خانواده، حفظ ارتباطات اجتماعی درون خانواده بین زوجین هست و تحکیم این رابطه و تداوم این رابطه و تعالی این رابطه. اگر ما این را به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر ببینیم در بحث نظام خانواده، ممکنه ما از این نظر مجوزین محض فاصله بگیریم و بگیم که در حد ضرورت نبیشتر، اون هم با کراهت، با کراهت شدید، ممکنه به همچین نتیجه ای ما برسیم. و اینجاست که باید نگاه ما به این مسئله یک نگاه عالمانه، یک نگاه جامع، یک نگاه دورنگرانه و عاقبت اندیشانه باشد. و کلمه والعاقبت للمتقین در قرآن که به وفور اومده یا مورد تأکید شده، اینجا میتونه کارگشا بشه. یعنی متقین عاقبت اندیشن و اهل عاقبتن، اینو از اول راهی رو که میخوان وارد بشن اگر راه خطرناکی باشه پیشگیری میکنن و اون آینده دور اون رابطه را نگاه میکنن. اگر اون نتیجه دور هم نتیجه نامطلوبی باشه، از اون خودداری میکنن. پس مقتضای تقوا که نشانه کمال انسانیست و در حقیقت تقوا شاقول تقوا، سنگر تقوا، یک ملاک و معیار تقوا، یک شاهراهیست که انسان مؤمن اگر در اون قرار بگیره حفظ میشه و ایمن خواهد بود. با این نگاه ما شاید بتوانیم در اینجا اون روایات نهی کننده را بگیم حق تقدم با این هاست. چرا؟ چون این با توجه به اهداف تشریع و رهاورد این مسیر در دراز مدت، شارع مقدس عاقبت اندیشی کرده و برای این عاقبت اندیشی این راه را و این چاره را داره مطرح میکنه. و در حد ضرورت یا در حد، یعنی باش بشرطها و شروطها، عدم ایزا، چون ایزا بالاخره کسی که میخواد لذت ببره و کامجویی کنه باید برای دیگری هم این حق را قائل باشه. اینطوری نباشه که به قیمت ایذای دیگران بخواد لذت ببره. مثل کسی که یک حیوانی را با زجرکش کردن او بخواد لذت ببره، این غیر منطقیه. اینجا هم به تعبیر امام فرمود دعبتک، این شما، این در اختیار شما قرار گرفته تا اینکه شما لذت ببری. پس با ایذای او چگونه تو به عنوان یک انسان آزاده میخوای لذت ببری؟ غیر منصفانه است. خب این تعبیرها اقرب هستن به اون حاکمیت نظام جامعه خانواده در این مسئله و میتواند در اینجا کراهت شدیده رو تقویت کند، بلکه چه بسا برود در حد من، مگر در ضرورت. و اینجا ضرورت ها و عناوین ثانویه ممکنه بیان و اجازه محدود بدهند برای این رابطه، این نوع از رابطه جنسی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.